آوید نعیمی در مورد چگونگی حادثه و زندگی حسیب شهید گزارشی تهیه کرده
است. پس از 9 شب و 9 روز تلاش برای زندگی، دکتران یکی از شفاخانه های جمهوری چک دستگاه های را که به بدن حسیب شهید وصل بود از وجودش دور کردند. فضای شفاخانه را ماتم گرفت و گفته شد که حسیب شهید خبرنگار شناخته شده افغان دیگر در بین ما نیست. او چهارشنبه تاریخ 9 ماه می، زمانی که از خانهش به سوی دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ در حرکت بود، با یک موتر باربری تصادم کرد. صدمه دقیقاً در ناحیه نخای شوکی وارد شده بود و مورهای گردنش به شدت آسیب دیده بودند. با آنکه اعضای خانواده، دوستان و همکاران خانم شهید برای روزها در نزدیک شفاخانه نظامی شهر پراگ در انتظار خبر خوش بودند، اما به روز 16 ماه می دکتران گفتند که دیگر امید برای زندگی حسیب شهید باقی نمانده است. این خبرنگار جوان افغان در تقریبا 29 سال حیاتش، بخصوص در زمان کار با رسانه ها، خاطرات زیادی از خود به جا گذاشته است. محمد امین مدقق، رئیس رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر ریاست بخش رادیو مشعل را در پراگ به عهده دارد، حسیب شهید را از تقریبا 7 سال می شناخت. به گفته آقای مدقق، مرگ حسیب نه تنها اعضای خانواده و دوستان، بلکه شنونده های آنها را هم خیلی متاثر ساخته است.
حسیبه جان همیشه گزارش هایی را می گرفت که دیگرا از تکمیلش، از تولیدش عاجز بود. حسیبه همیشه خوش داشت که کارهای پر چلنج بکنه. یکی از نمونه های یک خصلتی حسیبه جان این بود که دیگه آخر یک گزارش را تهیه کرد که در او 4 مادر داغ دیده جنگ افغانستان که یک مادر عسکری آمریکایی، یک مادر عسکری افغان و یک مادر یک طالب و یک مادر یک فردی ملکی که در این جنگ فرزندان خود از دست داده بودند، اونها را در یک پکیج جمع ساخت و اثرات جنگ به هموطنهای خود تشریح کرد.
فریبا ظاهر، خبرنگار رادیو بی بی سی در کابل، هم از دوستان نزدیک حسیب شهید بوده است. او میگوید خانم شهید هیچگاه از کار هراس نداشت و همیشه در تلاش بود تا بهترین خبرنگار باشد.
مرگ حسیبه واقعا بسیار زیاد دردناک برای تمام کسایی است که در این ساحه کار میکنن. حسیبه یک کسی بود که جایگاه خاص داشته بین خبرنگارای افغانستان. ما همیشه من حیث یک دوست از او میخوایم که برتان بگم که از لحاظ اجتماعی یک دختر بسیار زیاد توانا، بسیار زیاد با فکر و اندیشه، بسیار بلند، همیشه با کار خود میرسید.
حسیبه شهید علاوه بر خبرنگاری و علاقه‌مندی زیاد به کارش، با سرودن شعر هم دسترسی داشت و گفته میشود که ظرافت در اکثریت سروده های او لمس میشد.
دلتا وسلوال نشته، چیغه نشته، غم نشته، هر خواته جوان گورم، تیاره نشته، ماتم نشته، خوماته، هرچه هرچشته، آنه میرا یادیگی، نینه دلتا نشته، منگه میرا یادیگی، تپه دلتا نشته، بابا میرا یادیگی، حجره دلتا نشته.
حسیب شهید در ادبیات نوین پشتو غزلها و شعرهای آزاد سروده و به نظر شماره از آگاهان، شعرهای حسیب در سالهای اخیر خیلی تقویت شده بود. احمد شبر، گوینده رادیو آزادی که کتاب را در مورد نقد شعر معاصر نوشته، در این مورد موافق است و میگوید که حسیب هر روز برای بهبود شعرهایش تلاش میکرد.
به نظر ما شعرهای حسیب وقتی که در پراگ سروده جریان 2 سال گذشته، بسیار تفاوت فاحش در بین شعرهای قدیمی حسیبه جان و شعرهای نوی موجود است. شعر را که نو سروده شعرهای آزاد است که نو سیمبولیک به خود داره و بسیار تاثیرگذار است و به نظر شخصی ما شعرهای نوی حسیبه گرچه محدود است، لیکن از شعرهای خوب خانمای افغانستان به شمار میره.
بان که حسیب شهید حالا به ابدیت پیوسته، اما از خود 2 کودک به نام های سمون و شبه و چندین شعر و اثر و هزاران خاطره به جا مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه عکس اخیراً در ولایت فرا از طرف دفتر یوناما برگزار شد. در این نمایشگاه 30 عکس به مدت 1 ماه به نمایش گذاشته می شود. هدف این نمایشگاه آگاهی مردم در مورد پیشرفت‌هایی که در 10 سال گذشته شده گفته شده است. این نمایشگاه از اول تا ختم ماه جوزا برای علاقه‌مندان برای 1 ماه باز است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمدشاه فطرت داریم که با صدای فریدون پویا سخنگوی دفتر سیاسی ملل متحد در ولایت فرا آغاز می شود.
این نمایشگاه متشکل از 30 عکس ما کوشش کردیم با استفاده از این عکس‌ها تغییراتی که ظرف 10 سال اخیر در زندگی مردم آمده به نمایش بگذاریم. برای یک ماه در همین تالار کوپراتیف‌ها برگزار میشه و ما توقع داریم که ظرف یک ماه آینده چند هزار نفر از این نمایشگاه دیدن.
در همین حال کسانی که به تماشای این نمایشگاه آمدند نیز خرسند بوده و آن را یک گام مثبت در عرصه آگاهی مردم میخواند. به گفته آنها این چنین نمایشگاه ها باید در آینده هم برگزار گردد.
این نمایشگاه و تاثیر گستر از جهان مردم بسیار تاثیرگذار است و خود این عکس هایی که اینجا مشاهده میشن بسیار یک تاثیر مثبت
گذار نمودن اینطور محفل ها از طرف ارگان های دولتی و موسسات برگزار میگرد بسیار تاثیرگذار برای مردم است.
این اولین نمایشگاه عکس است که در این آخر در ولایت فرا برگزار می‌گردد. خبرنگاران و فوتو ژورنالیستان فرایی امیدوارند که با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها در آینده عکس‌های آنها نیز به نمایش گذاشته شوند.
گزارشی بود از نمایشگاه عکس در ولایت فرا که برای یک ماه ادامه پیدا می‌کند و اما نمایشگاه کتاب برای یک هفته اخیراً در ولایت بغلان دایر شد. این نمایشگاه را اداره فرهنگ و اطلاعات بغلان روی دست گرفته بود و برای مدت یک هفته است. تاریخ 27 ثور تا 3 جوزا ادامه یافته است. تعداد علاقمندان از این نمایشگاه دیدن کردند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی که با صدای یکی از دیدار کنندگان نمایشگاه کتاب آغاز می شود.
اسم من نبی سلطانی است. من این نمایشگاه کتاب واقعا یک اقدام بی سابقه و یک اقدام بسیار بجا در ولایت بغلان است. قسمی که دیدیم در نخستین ساعت روز نمایشگاه واقعا مو بیروبار و مو بازار گرم خودش داشت. دیگه به هر حال کار بسیار نیک است، اقدام بسیار نیک است. از قسمی که شما میبینین از چندین انتشارات داخلی کشور همچون انتشارات خارجی کتاب های بسیار ارزش و ارزشمند از تمام مضامین و تمام ژانرها اینجا عرضه شده.
در این نمایشگاه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان دایر شده کم و بیش 15,000 جلد کتاب از نویسنده ها، مطابع و حتی کشورهای مختلف به نمایش و فروش گذاشته شده است. شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در مورد هدف و اهمیت این نمایشگاه به رادیوی آزادی گفت میخواهد با این حرکت خود فرهنگ کمرنگ شده یک کتابخانه در میان مردم را دوباره رونق بدهد.
ترویج فرهنگ مطالعه، توجه به کتاب و دقت روی ای که کدام روش ها و میکانیزم های ساخته شود تا ای که فرهنگ مطالعه رواج پیدا کند. بیش از 15,000 کتاب مختلف از کتابخانه سرور سعادت که نمایشگاه کتاب های افغانستان در ایران به نمایش گذاشته بودند و خوشبختانه افغانستان مقام اول گرفت. همچنان یک بخشی از نمایشگاه کتاب های خود نویسنده ها و شاعرای ولایت بغلان است که بسیار خوب فروش شد.
و آیا اینکه راه اندازی چنین برنامه های موجب میل دوباره مردم به کتاب و کتابخوانی که جنگ های 30 ساله گذشته آن را کمرنگ کرده است می شود یا نه معلوم نیست، ولی باورها بر این است که اگر مردم به کتاب مورد علاقهشان دسترسی آسان و ارزان پیدا کنند حتما کتابخانه جایگاهی از دست رفته خود را دوباره پیدا می کند. محمد اسلمبای مرد 60 ساله از ولایت بغلان که یکی از کتابخانان زمانه اش بود و هنوز عاشق کتابخانه است میگوید 30-40 سال پیش کتابخانه جزء از برنامه های زندگی مردم بود که همه در اوقات فراغت یعنی شبها در مساجد، مهمانخانه ها یا جای دیگری به آن مبادرت می‌ورزیدند. یعنی یک کتاب مانند مثنوی، شاهنامه، یوسف زلیخا، غزاوات، حافظ، بیدل، ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون و امثال اینها را می‌خواند و دیگران به آن گوش می‌دادند. او که خود عاشق کتاب یوسف زلیخا است باید آوری از آن روزها چند بیت از این کتاب را به همان ادا و صدای قدیمی خودش چنین به خوانش گرفت.
سر نام بنام زل جلال کدو پوشیده نبود ایج حالی.
این مرد سال خورده کتابخان که به یاد آن روزها اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: جنگ همه چیز را ویران کرد و فرهنگ کتابخانی هم زمانی رو به زوال گذاشت که مردم اسیر غم‌های خودشان شدند و مجالی برای شب‌نشینی و خواندن و شنیدن قصه و افسانه را نیافتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وطنم مالک صد شان نبودی بودی، صاحب شوکت و سامان نبودی بودی، صاحب عظمت و باستان نبودی بودی، در هنر شوره یاران نبودی بودی. از چی یک بار چنین خوار شدی؟ از چی در غصه گرفتار شدی؟ از چی آواره کفار شدی؟ از چی بازیچه یغیار شدی؟ مالک نقره و طلا تو نیستی هستی، صاحب آهن و مس زیبا تو نیستی هستی، نفت و لاجورد را تو دارا نیستی هستی، بر سر این همه گنج تو نیستی هستی. ام وطن تا که به هم یار نیم، صاحب این همه معدن سرشار نیم، فارغ از وسوسه و ایله اغیار نیم، ز لذت امدلی برخوردار نیم، ام چه وجدان امگی امدل و امدست شمین، صاحب جمله این نعمت و این است شمین.
شعری بود با صدای معراج الدین وجدان، یکی از شاعران پیشکسوت افغانستان. الحاج استاد معراج الدین وجدان متولد سال 1310 خورشیدی در گذره میرولی شهر مزار شریف ولایت بلخ است. تحصیلات خصوصی خود را نزد پدر و تحصیلات عالی را در لیسه باختر مزار شریف به پایان رساند و بعداً شامل فاکولته ادبیات در ولایت کابل شد. استاد معراج الدین وجدان مدت 42 سال به حیث مامور دولت و معلم در بخش‌های مختلف تا سال 1383 خورشیدی ایفای وظیفه کرده است. استاد معراج الدین وجدان در سال 1332 با تخلص وجدان در روزنامه‌های بیدار، هیواد، انیس، مجله بلخ و دیگر نشریه‌های کشور همکاری قلمی داشته. همچنان به دفتر قانون اساسی سال 1366 پیشنهاد 7 ماده ای را مطرح کرده بود که در روزنامه های انیس و هیواد بازتاب یافته بود. معراج الدین وجدان در سال 1382 به حیث عضو ولسی جرگه فعالیت کرده است و هم چندین سال به حیث عضو شورای محاسن سپیدان و خبرگان ولایت بلخ از سوی مردم انتخاب و در امور اجتماعی مردم خدمت کرده است. معراج الدین وجدان 81 سال عمر دارد و اینک عضو انجمن شعرا و نویسندگان بلخ می باشد. کتاب های تاریخ معاصر افغانستان، تاریخ بلخ، نجات آریایی ها و مجموعه شعرهایش به نام صدای وجدان به چاپ رسیده است. وزارت معارف و مقامات زیرسلا مکتب در کارته آریانای شهر مزار شریف را به نام لیسه استاد وجدان افتتاح کردند که تعداد زیاده از شاگردان در آن درس می خوانند.
نمی دانم چی آمد در وطن، بین ما گردید جنگ تن به تن، یک دیگر کشتیم از روی نفاق، مرده ها دفن شد عرص و بیکفن، جنگ ما از آرزوی قدرت است، این مصیبت دور باد از تو و من، مردمان خواهند صلح و آشتی، گشتیم با هم دیگر مشت و یخن، دیگران تسخیر کردن مهتاب، ما فرو در عقده های خیشتن، خواهش وجدان نباشد جنگ و کین، آرزو دارد چمن ام ارهر وطن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب
از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، امروز عارف بزرگ و شاعر حقگو، حقجو و طبیب حاذق شیخ فریدالدین عطار را از بعد نه تنها عارفانه بلکه از جهت مردم دوستی و مساعدت به افراد علیل و ناخوش جامعه به خصوص دیدگاه حقوقی وی را در زمینه زن و بررسی می گیریم. در مختصر شناسایی کافی خواهد بود که بگوییم شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از بزرگان و مشایخ تصوف زبان فارسی دری در قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری است. وی در سال 537 هجری در نیشابور به دنیا آمد و چون در آن شهر به دارو فروشی و عطاری اشتغال داشت به عطار معروف شد. عطار به کسب علوم و درک صحبت مشایخ و بزرگان اهل تصوف پرداخت. در این را آنقدر به جلو رفت که خود از پیشوایان این طریقت گشت و مقامش به جایی رسید که قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین از قول مولانای بلخ نوشته است: گرد عطار گشت مولانا، شربت از دست شمس بودش نوش. و یا عطار گشت روح و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. درباره پشت پا زدن عطار و اموال دنیوی و راه زهد، گوشه‌گیری و تقوا پیش گرفتن وی داستان‌های زیادی گفته شده است. مشهورترین این داستان‌ها آن است که عطار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش درخواست خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت و درویش را نادیده می گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این رویداد اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد و راه حق را پیش گرفت. در برنامه امروز به بهانه شناخت مختصر شیخ فریدالدین عطار از جسارت‌های نوشتاری وی به هدف روشنگری افراد جامعه‌ای که خود عطار متعلق به آن است و وی با بیان حقایق تلخ روزگار از زبان مجانین و دیوانه‌ها و پرندگان و حیوانات که با این کار تعهد چیز فهمی و دانایی خیش را به جا آورده و اثرهایی را ایجاد نموده که تا امروز جهات اساسی آن تا حدودی بدون نقد و ارزیابی باقی مانده است و از همین بی‌توجهی های عمدی شهرت فریدالدین عطار تنها در تصوف و آثار تصوفی او با مطالعه منطق الطیر و تذکرة الاولیاء باقی مانده است. اما مرام ما ذکر اساسی ریزکاری هایی است که عطار افزون بر تسلط کامل به علوم زمان خود در گیاه شناسی و خواص داروها داشت، چنان که در اسرارنامه داستانی از طبابت خود را نقل می کند و در مصیبت نامه مقدمه‌ای در شرح وظایف الاعضا دارد. آنچه از این اشارات برمی آید این است که عطار در زمینه داروسازی و طبابت بسیار مشهور بوده و مردم بیشماری روزانه به وی مراجعه می کردن که خود در این باره می گوید: و داروخانه 500 شخص بودن که در هر روز نبزم می نمودن. اگرچه این رقم مبالغ آمیز به نظر می رسد، اما گویای مصروفیت تام عطار به داروشناسی و طبابت است. مسئله دیگر این که نمای زن در آثار شیخ فریدالدین عطار با رسالت‌های چندگانه‌ای، زن در نقش همسر، زن در نقش مادر، زن مظهر عشق و دلدادگی، زن مظهر پارسایی، زهد و پرهیزگاری و خردمندی که با مطالعه آثار منصور و منظوم عطار میتوان دریافت که وی هویت اجتماعی زن را کاملا پذیرفته و به آن ارج می گذاشته است. از جمله زنانی که نوشته های عطار بر شهرت آنها افزوده است، لیلی در 27 حکایت، رابعه عدویه در 9 حکایت، زلیخا در 6 مورد و فاطمه و مریم، زبیده، حوا، زین العرب، رابعه قزداری در چندین موارد موقف زن را در حال و احوال مختلف مشخص و برجسته ساخته و چهره های زاهدانه و سمبول های اسطوره‌ای عشق را در وجود زن بررسی نموده است، نه چون افراطیونی که زن ستیزی را پیشه روزانه خود ساختند. داستان زین العرب و شهزاده یا رابعه قزداری و بکتاش در الهی نامه که هر کدام مثال شرح عشق پاک ارمانی و عاری از آلودگی جسمانی از سوی عطار است. در مصیبت نامه نیز داستانهای صفیه خاتون خواهر سلطان سنجر سلجوقی و جوان عاشقی که در عشق او جان می سپارد و دهها موارد دیگر. خلاصه عشقهای گوناگون، عشق مادری، عشق فرزند به مادر، عشق و دلدادگی دو جوان، همه محور اصلی کلیه آثار عطار است. نکته دیگر احترام به زن در آثار عطار، ارجگذاری به زن از سوی بزرگان و شاهان است و گونه مثال در الهی نامه دو داستان درباره دو پیر زن و سلطان محمود غزنوی می خوانیم که در هر دو مورد سلطان محمود از پیر زنان درس زندگی می آموزد. در مصیبت نامه از جسارت و دادخواهی پیرزنی که گاوش را سربازان ملکشاه سلجوقی کشته و خورده بودند و با طلب مجازات از سوی زن و حصول جریمه 70 گاو از شاه، مطالبی است که عطار از وجود این همه خشونت علیه زن در روزگار خود خبر می دهد. در آثار عطار می توان یک نوع سیر تکاملی درونی را با وضوح مشاهده کرد که در مورد شاعران دیگر نادر است. تألیف ها و تصنیف های عطار را در نظم و نثر 114 دانستند که معروفترین آنها عبارت است از تذکرة الاولیاء، اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختار نامه و دیوان اشعار. عطار در منطق الطیر مراحل عرفان را گزارش می کند. منطق الطیر به سیر روحانی انسان از عالم کثرت به وحدت یا از خود به خدا و یا حتی از خود به خود است. منطق الطیر یا مقامات طیور منظومه است که به زبان دری و در قالب مثنوی در بحر رمل مسدس مقصور سروده شده است. این مثنوی که 4458 بیت دارد از مثنوی های تمثیلی به شمار می رود. مراحل و منازل در راهی پوییدن و جستن عرفان، یعنی شناختن رازهای هستی، در منطق الطیر عطار 7 منزل است. او این 7 منزل را 7 شهر عشق می نامد. پایی داستان این است که جمعی از پرندگان در جلسه برای انتخاب پادشاهی برای خود به اجماع می رسند. پس از بحث فراوان، سیمرغ را برای این کار نامزد می کنند و برای یافتنش برا می افتند. اما در راه هر یک به دلیلی جان می بازد و فقط 30 مرغ به سیمرغ می رسند و آنجا را می یابند که طالب و مطلوب یکی است، چون آنها سی مرغ بودن که طالب سی مرغ شدن. در مورد عطار تحقیقات فراوانی از سوی ادبا و نویسندگان زبان دری و شرق شناسان غربی انجام شده که هیچ فردی عالی تر از محقق و شرق شناس آلمانی هلموت ریتر با نگارش کتاب دریای جان ننوشته است. در این کتاب نویسنده به بهترین وجه آثار و احوال و ابعاد روحی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری را بررسی و تحلیل کرده است. کتاب دریای جان در دو جلد به فارسی ترجمه و چند سال پیش منتشر شد. به عقیده دکتر محمود عابدی، نویسنده ایرانی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری یکی از حاملان بزرگ فلسفه اشراق بوده است و غزل معروف مسلمان من اگر گبرم که بتخانه بنا کردم وی نیز مؤید این نظریه می باشد. بدیهی است شهادت شیخ شهاب الدین سهروردی در سال 587 هجری که شیخ عطار در آن موقع 50 سال داشته است در روحیه وی بسیار مؤثر افتاده. شنونده های عزیز، با خوانش غزلی با صدای عفیفه ساکب نیازی تومار برنامه را که ما نیز با تأثیر پذیری از هفت منزل عشق منطق الطیر عطار برنامه خود را هفت شهر عشق نام گذاشته ایم تا هفته آینده می بندیم. با درود.
جانا حدیث عشقت در داستان نگنجد، رمز زراز عشقت در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آهی که عاشقانت از خلق جان برارند، هم در زمان ناید هم در مکان نگنجد. آنجا که عاشقانت یکدم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد. اندر ضمیر دلها گنج نهان نهادی، از دل اگر براید در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد.